بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 19 سطر اول. وجه و حصر نسب کل اربع ان کل کلیین فاما ان یصدق احدهما علی کل ما یصدق علیه الاخر او لا یصدق. گفتیم که بین دو کلی یکی از چهار نسبت برقراره، نسبت تساوی، نسبت تباین، عموم خصوص مطلق و عموم خصوص من وجه. در تساوی یک کلی بر تمام مصادیق کلی دیگر صدق میکند، کلی دیگر هم بر تمام مصادیق این کلی صدق میکند، کل واحد من الکلیین بر تمام مصادیق کلی دیگر صدق میکند. مثلا انسان داریم، ناطق داریم، این دوتا کلی هم هر دو. انسان بر تمام مصادیق ناطق صدق میکنه، به طوری که میگیم کل ناطق انسانو، ناطق هم بر تمام مصادیق انسان صدق میکنه، به طوری که میگیم کل انسانه ناطق. وقتی میگیم کل انسان ناطقون، ناطق بر تمام افراد انسان و مصادیق انسان صادقه. وقتی میگیم کل ناطق انسانون، انسان بر تمام مصادیق ناطق صادقه. پس هر یک از دو کلی بر تمام مصداق کلی دیگر صدق میکنند، در چنین حالتی بینشون تساویه. و علامت این تساوی صدق دوتا موجب کلی است، به طوری که در یک موجب کلیه این کلی موضوع قرار بگیره، در یک موجب کلی دیگر اون کلی دیگر موضوع قرار بگیره. مثلا انسان داشتیم، ناطق داشتیم، یه موجب کلیه رو ملاحظه کنید، کل انسان ناطق، در اینجا یه دین از این کلی ها که انسان موضوع قرار گرفته. در قضیه بعدی میگیم کل ناطق انسان، اون کلی دیگری که ناطق موضوع قرار گرفته. پس هرگاه بین دو تا کلی بتونیم دو موجب کلیه برقرار کنیم که در یک موجب کلیه این کلی موضوع واقع شده باشه، در موجب کلیه دیگر این موضوع دیگر، این کلیه دیگر موضوع قرار گرفته باشه، کشف میکنیم که این دوتا کلی با هم تساوی داره. علامت تساوی صدق دو موجب کلی است، به بیانی که گفته شد. حالا اگر دوتا کلی پیدا شدیم که یکیشون بر تمام مصادیق دیگری صدق کرد، ولی دومی نتونست بر تمام مصادیق اولی صدق کنه، بر بعض مصادیق صدق کرد. مثلا یک کلیمون انسان بود، یک کلیمون حیوان بود، یکی از این دو کلی که حیوان است تونست بر تمام مصادیق انسان صدق کنه، گفتیم کل انسان و حیوان. اما اون کلی دیگر که انسان بود نمیتونه بر تمام مصادیق حیوان صدق کنه، بر بعض مصادیق صدق میکنه. نمیتونیم بگیم کل حیوان انسان، باید بگیم بعض حیوان انسان. در چنین حالتی نسبتی که بین دو کلی برقرار، نسبت منقوص مطلق. اونی که بر مصادیق و تمام مصادیق دیگری صدق میکنه بهش میگیم اعم، مثل حیوان. اونی که بر بعض مصادیق صدق میکنه، بر بعض مصادیق دیگری صدق میکنه بهش میگیم اخص، مثل انسان. یکی اهمه، یکی اخصه، نسبت هم اما خصوصه. اما نسبت رو مقید میکنیم به مطلق. اون اهم و اخص هم همینطور، اهم رو میگیم اهم مطلق، اخص رو میگیم اخص مطلق، و نسبت هم میگیم مخصوص مطلق. حالا چرا قید مطلق میاریم بعدم توضیح میدم انشاءالله. دو تا کلیه دیگر رو باز ملاحظه میکنیم. تا اینجا من دو قسم عرض کردم، دو کلیه رو با هم مقایسه کردیم، دیدیم که هر یک بر تمام مصادیق دیگری صدق میکنه و به عبارت دیگر در موردشون دو تا موجب کلیه صادره. گفتیم تساوی. بار دوم دو تا کلیه دیگر رو مقایسه کردیم و ملاحظه کردیم، دیدیم یکی بر تمام مصادیق دیگری صدق میکنه مثل ایوان، یکی بر تمام مصادیق دیگری صدق نمیکنه، بلکه بر بعضی مصادیق صدق میکنه مثل انسان. در اینجا هم علامتش صدق یک موجب کلیه و یک موجب جزئی است. کل انسان حیوان موجب کلیه است و از حیوان انسان موجب جزئی است. اون اعم رو موضوع قضیه جزئیه قرار میدیم، اخص رو موضوع قضیه کلیه قرار میدیم. میبینیم هر دو صادقه. خب علامت مخصوص مطلق صدق دو قضیه است، یکی موجب کلی، یکی موجب جزئی. بعضی گفتن علامت صدق سه قضیه است، یکی موجب کلیه، یکی موجب جزئیه در مواردی که اون اخص صادقه، یکی سالبه جزئیه در مواردی که اخص صادق نیست. اخص یعنی انسان در مثال ما، در اون مواردی که در مواردی از حیوان که اخص یعنی انسان صادقه، موجب جزئیه تشکیل میدیم بزر حیوان انسان. در اون مواردی که این اخص صادق نیست، در مواردی از حیوان که این اخص صادق نیست، سالب جزئی تشکیل میدیم بزر حیوان لیس به انسان. پس سه تا قضیه شد، یکی موجب کلیه، یکی موجب جزئیه، یکی هم سالب جزئیه. بعضی ها نه دیگه احتیاج نمیبینن به این که سالب جزئیه رو ذکر کنند، خود موجب جزئیه در دلش سالب جزئیه رو داره، و الا اگر در دلش سالب جزئیه نداشت این موجب جزئیه میشد موجب کلیه. چون موجب جزئیه است و موجب کلیه نشده، معلوم شد سالب جزئیه در داخلش هست. حالا مهم نیست که علامت کدوم یکی از این درست، هر کدوم گرفتید درسته. علامت رو عبارت بگید از صدق یک موجب کلیه و یک موجب جزئیه، یا علامت رو عبارت بگید از صدق یک موجب کلیه، یک موجب جزئیه و یک سالب جزئیه. این قسم دوم هم تموم شد. قسم سوم این است که یک کلی صدق کند بر بعض مصادیق کلیه دیگر، اون دیگری هم صدق کند بر بعض مصادیق، از هیچ طرف صدقی کلی نباشه، از هر کدوم از دو تا کلیه صدق جزئی باشه. مثل حیوان و ابیض، ابیض بر تمام حیوانات صدق نمی کنه، بر بعض مصادیق حیوانات صدق میکنه. حیوان هم بر همه ابیض صدق نمی کنه، بر بعضی مصادیق ابیض صدق میکنه. مثلا پارچه سفید حیوان باید صدق نمی کنه با اینکه ابیض هست. پس حیوان بر بعض مصادیق ابیض صدق میکنه، ابیض هم بر بعض مصادیق حیوان صدق میکنه. یعنی هر کدوم از دو کلی بر بعض مصادیق دیگری صدق میکنه. این اصطلاحا میگه مخصوص من بعد. علامت این نسبت چیه؟ صدق دو موجبه جزئیه. میتونیدم بگیم صدق دو موجبه جزئیه و دو سالبه جزئیه. مثلا بگید بعض الحیوان عبیه است، بعض العبیه از حیوان، دو تو موجبه جزئیه است، صدق کرد و تمام شد. ممکن هم است اینطور بگید بعض الحیوان عبیه است، بعض الحیوان لجسب عبیه است، بعض العبیه از حیوان، بعض العبیه از لجسب حیوان، که هم سالبه رو بیارید هم موجبه رو بیارید، اینم درست. پس علامت این نسبت صدق دو قضیه جزئیه موجبه جزئیه است یا صدق چهار قضیه جزئیه است، دو تا موجبه دو تا سالبه. خب حالا میخوام بیان کنیم که چرا اینو منبج میگیم اونو مطلق میشه. من وقتی مطلق رو بیان کردم توضیح ندادم، تا منبج بیان بشه، وقتی منبج بیان شد مطلق هم بیان میشه. ما به ابیض میگیم اعم منبج و اخص منبج، به حیوان هم میگیم اعم منبج و اخص منبج، به رابطه شون میگیم اخص منبج. همه جا قید منبج بیاریم، اونجا همه جا قید مطلق میگوزیم. حیوان رو توجه کنید، من وجهن اهم است، یعنی از این جهت که غیر ابیض هم دارد اهم است، وسعتش از ابیض بیشتره، از این جهت که غیر ابیض هم توش هست. ولی از جهت دیگر اخص است، چون همه افراد ابیض شامل نمیشه، لذا اخص. ابیض هم همینطور، ابیض هم من وجه اهم است، چون مصادیق غیر حیوان دارد، هم مصادیق حیوان ابیض رو شامل است، هم مصادیقی که حیوان نیستن شامله، میشه اهم. اما من وجه نخصه، یعنی از این جهت که شامل حیوانات غیر ابیض نمیشه اخصه، ابیض شامل حیوانات غیر ابیض نمیشه، حیواناتی که ابیض نیستن ابیض شاملشون نمیشه، بنابراین از این جهت ابیض اخصه. پس در باب مخصوص منبچ هر کدوم از کلیامون اهم منبچن و اخص هم منبچن آخر و رابطه مخصوص منبچ. اما در اون مخصوص مطلق اینطور نیست، اینی که عامه مطلقه عامه، نه به بچی عام باشد به بچی خاص باشد، حیوان مطلقا عامه، انسان هم مطلقا خاصه، اینطور نیست که به بچی عام باشه، حیوان مطلقا عامه به هیچ وجه خاص نیست، انسان هم مطلقا خاصه به هیچ وجه عام نیست. پس اون خصوص در اینجا مطلقه، غیر من وجهن نیست، اینطور نیست که این من وجهن خاص باشد و اون من وجهن عام باشد، بلکه اون مطلقا عامه است، یعنی به تمام وجوه، این هم مطلقا خاصه سنی به تمام بیشون. خب سبب تسمیه به عام و خاص هم روشن شد، این همه روشن هست و من دارم توضیح میدم، بخواهم این کتاب میخواهم بخواهم بله میدونم همین رو میدونید، بخواهم شما منطق قبلا خوندید، این اول کتاب منطقی تو نیست. قسم چهارم باقی مونده، قسم چهارم این است که هیچ کدام از کلی ها، دو تا کلی رو ملاحظه میکنیم میبینیم هیچ کدام از این دو کلی بر مصادیق دیگری صدق نمی کند، نه بر تمام مصادیقش نه بر بعض مصادیقش، اصلا این کلی بر هیچ مصداقی از مصادیق اون یکی صدق نمی کنه، اونم بر هیچ یکی از مصادیق این صدق نمی کنه. اصطلاحا میگیم این دو تا کلی به هم تباین دارن، مثل حجر و شجر، حجر بر هیچ یکی از افراد شجر صدق نمی کنه، شجر هم بر هیچ یکی از افراد حجر صدق نمی کنه، پس بین این دوتا میشه تباین. این چهار تا نسبت بود که ما بیان کردیم، اسمشان گفتیم. نسبت چهارم علامت صدق دوتا سالبه کلی است، در تساوی علامت صدق دوتا موجبه کلیه بود، در تباین علامت صدق دوتا سالبه کلی است. لا شیء من حجره به شجر ولا شیء من شجره به حجر، یک کلی رو در این سالبه کلیه موضوع قرار میدید، کلیه دیگر رو در سالبه کلیه دیگر موضوع قرار میدید، و دو تا سالبه هر دوشون صادقه، کلی هم دو صادقه. این علامت تباینه. اگر دو کلی داشتید که بینشون این دو تا موجبه، این دو تا سالبه کلیه رو تونستید برقرار کنید، باید بگید این دو تا کلی تباین داره. بله؟ هیچ حجری شجر نیست. حالا ممکنه بعضی شجر و حجر باشن، یا وقتی هیچ حجری شجر نیست نمیشه گفت بعضی شجرها حجرن. حالا اینو البته در سالبه کل، در تباین ما اگر بگیم به دو تا سالبه کلی احتیاج داریم بهتره، تبیینش واضح‌تره. اما حالا یک دونه سالبه کلی برامون کافی است یا کافی نیست، این باید بحث بشه. اگرچه بدون بحثم روشنه، الانم حکم میکنیم به اینکه یک سالبه کافیه، ولی خوبه بعداً درباره تباین جزئی بحث کنیم، که بحثم میکنیم انشاءالله، و فرقش رو با تباین کلی روشن کنیم. اون وقت بعد در تباین کلی که الان مورد بحثمونه بگیم یک سالبه کلی بیشتر احتیاج نداریم، اونجا بحث اینو مطرح کنیم بهتره. من اگه یادم باشه بحث مطرح میکنم، اگرم یادم نبود شما تذکر بدید که مطرح کنیم. در آخر همین فصل بحث تباین جزئی مطرح میشه. البته عرض میکنم ما احتیاج نداریم بگم که اون بحث مطرح کنیم، همین الان میتونیم نظر بدیم و بگیم یک سالبه کلی کافی است، و دو سالبه کلی اگر ملاحظه بشه راحت‌تره و بهتر آدم میفهمه. اما بذارید تباین جزئی مطرح بشه، دو مطرح برجنیم یه رسیگی بکنیم. دو قضیه سالبه بله. خب حالا اینو عرض میکنم، بذارید بعدن، ولی یادتون باشه که وقتی تباین جزئی مطرح شد دو مرتبه سوالتون رو مطرح کنید. من یادم میره اون وقت میمونه.
این ثمره این بحث چیه؟ ما قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنیم یا با مصادیق دو کلی آشنایی داریم و میفهمیم بالاخره رابطه شون چی؟ اگر هم آشنایی نداریم بخواییم این چند تا قضیه بچینیم ببینیم صادق میاد به نمیشه اینا، این ثمره نداره. بخواییم این اصلا علامت نیستن در واقع. علم ما اول علامت مونه که معلوم میشه اینا یا مساویه رابطه جوری نیست. اگر میدونستیم مساویه بعد این قضایا ساده تر، اگر نمیدونستیم این قضایا رو بچینیم یا نچینیم سودی نداره.
شاید شما بدونید مخاطب ندونه بخواد به او تفهیم کنه. بله ما اول میدونیم که قضیه تشکیل میشه، اگر ندونیم مردد میشیم بین سالبه و موجبه جزئی و کلی، ولی قضیه را تشکیل میدیم، اعلام میکنیم. ممکنه مخاطب ما عالم نباشه، با اعلام ما عالم بشه، ولی این که من ندونسته بخوام سالبه کلیه تشکیل بدم تشکیل میشه. باید بشناسم اینا رو و بدونم نسبتشون رو تا بعد بتونم سالبه کلیه تشکیل بدم. وقتی من سالبه کلیه تشکیل دادم دو تا سالبه کلیه و شما شنیدید، متوجه میشین این دو تا کلیه با هم تباین دارم. من قبلا تباینشون کشف کردم که دو تا سالبه کلیه میره، قبلا تساوی رو کشف کردم که دو موجب کلیه میره، ولی وقتی من موجب کلیه آوردم شما که این دو تا کلی رو با هم نسنجیدید بدون زحمت سنجیدن، الان متوجه میشین چه نسبت بینشون هست. من سنجیدم یکی رو ملاحظه کردم، به نتیجه رسیدم، نتیجه رو در اختیار مخاطب گذاشتم. مخاطب بدون زحمت میفهمه که بین این دو کلی چه رابطه است. گاهی این چنینه، بهش میگم که بین این دوتا کلی رابطه تساویه. گاهی هم نه، دوتا قضیه موجب کلیه رو میارم، اون وقتی که اعلام میکنم رابطه تساویست، اون میفهمه رابطه تساویست. اون وقتی که علامت رو برش القا میکنم، بازم میفهمه رابطه تساویست. پس این علاماتی که گفتیم برای کسی علامت هست که ندونه، برای اون که میدونه که علامت هست ولی احتیاج بهش نداره. خب تا اینجا مطلب معلوم شد. چهار تا نسبت بین دوتا کلی برقرار کردیم، بستگی داریم که کلی همون چی باشن. حالا وجه انحصار در چهار چیست؟ مرحوم سبزباری از اول بحث وارد شد وجه انحصار، که وجه انحصار چیست؟ من اول توضیح دادم این چهار تا رو، حالا خیلی راحت میتونم بگم وجه انحصار چیست، چون اصل مطلب توضیح داده شد. اون وقت میتونیم بیان کنیم چرا ما چهار قسم داریم، بیشتر و کمتر نداریم. شروع میکنیم به تقسیم، از تقسیم بر میاد که ما چهار قسم بیشتر نداریم. تقسیم رو ما باید دائر کنیم بین نفی و اثبات، بگیم یا اینطور هست یا اینطور نیست. در اون صورت تقسیممون میشه تقسیم عقلی و دائره بین نفی اثبات و مفید حصر عقلی هم میشه، یعنی به ما میفهماند که عقلا این مقسم منحصره در این اقسامه. عقلا ولی گاهی از اوقات این کار نمی کنیم، تقسیم و دائره بین نفی اثبات نمی کنیم. کلمه اسم است یا فعل است یا حرف است، این دائره بین نفی اثبات نشدیم. البته وقتی تقسیم اصلی می کردیم دائره می کردیم، می گفتیم یا معنای مستقل دارد یا ندارد. ندارد حرف است، دیگه تقسیمش نمی کردیم. اونی که دارد یا با زمان مقرونه یا بی زمانه. با زمان مقرون باشه فعله، بدون زمان باشه اسمه. ببینید دائره کردیم بین نفی اثبات، یا مستقل است معنایش یا مستقل نیست. اونی که مستقل نیست کنارش گذاشتیم، تقسیم برش نداشتیم. اونی که مستقل هست تقسیم می‌کردیم به دو قسم، معنای مستقل همراه زمان و معنای مستقل غیر همراه زمان. در اصطلاح گفته می شود تقسیمی تقسیم عقلی است و حصرش، یعنی حصر مقسم در این اقسام حصر عقلی است، که دائره بین نفی اثبات باشد که الان حصر کردن، و به تعبیری تکرارشن به اینکه تعبیر دوباره میگن، و به تعبیری دیگه تقسیمی باشد که با منفصله حقیقیه بیان شده. تقسیمی که با منفصله حقیقیه بیان میشه تقسیم عقلی و دائره بین نفی اثبات. در منفصل حقیقیه شما دو طرف نقیض رو میارید، و در دو طرف نقیض هیچ وقت طرف سوم پیدا نمیشه. طرف نقیض منحصر میکنه به دوتا، و چون شما دو طرف نقیض آوردید بیش از این دوتا ندارید، تقسیمتون همیشه با یه منفصل حقیقیه انجام میشه. بعد اون وقت اگه خواستید ادامه بدین بعضی قسمها رو تقسیم کنید، دوباره بعضی قسمها رو مقسم قرار میدید، با منفصله حقیقی دیگری تقسیم میکنید. خب حالا ما باید در این بحث خودمون تقسیمی که میکنیم دائره به نفی اثبات کنیم، یا به تعبیری که اخیراً گفتم از منفصل عقلی استفاده کنیم تا بتونیم بگیم حصرمون عقلی است. ایشون در وجه حصر این مطلب رو بیان می‌کنه. بله چی رو تقسیم میکن؟ کلمه رو؟
بله کلمه رو تقسیم میکنیم به واسه اینکه در خارج اون مستقص کنم در شاید میدونی سرس رو حالا بر اساس اون چیز که تو خارج هست نه بر اساس اون
نه اونطور که شما میگین تقسیم استقرایی میشه یعنی گشتیم سه قسم کلمه پیدا کردیم گفتیم کلمه یا اسم یا فعل یا حرف اون تقسیم استقرایی میشه ممکنه یه وقتی کسی اسمی اضافه کنه اما اگه تقسیم داری بر نفی اثبات بشه طرفین تقسیمون متناقضانند متناقضان دوتا بیشتر نیستن سومی ندارن پس طرفین تقسیمون همین دوتا دو مرتبه تقسیم بعدی باید بکنیم دیگه بیش از این نداریم شما الان نگاه کنید کلمه رو در ابتدا تقسیم میکنید به سه قسم هیچ وقت تقسیمات ما سه قسمی نیست تقسیمات ما دو قسمیه بعد یکی از اون دو قسم دوباره به دو قسم تقسیم میشه بعدن که جمع میکنیم آخرش میشه سه قسم در اینجا هم همینطوره دو قسم کردیم یا مستقل است یا مستقل نیست یا دو قسم اونی که مستقل نیست یا همراه زمان است یا نیست اینم شد دو قسم این دو قسم برای یک قسم از اون تقسیم قبلی بود پس به جای اون یک قسم این دو قسمشو میذاریم اون یک قسم که تقسیم نکردیم اون که همونجور یک قسم باقی مونده به این دو قسم اضافهش میکنیم مجموع میشه سه قسم وقت تبیینی که میکنیم دیگه در تبیینمون نفی اثبات رو به کار نمیبریم میگیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف دیگه نفی اثبات میکنیم ولی این تقسیم در واقع پشتوانش همون نفی اثباته ولی به این صورت بیان شده حالا در مانانفیه بینید چطوری بچه هست ما چطوری و چطوری ما این چهارتا چطور نسب رو نسب بین کلی رو دو کلی رو منحصر میکنیم به این چهارتا بیان ایشون اینه یا هر یک از دو کلی بر تمام مصادیق دیگری صدق میکند یا این چنین نیست هر یک از کلی ها بر تمام مصادیق دیگری صدق نمی کنه یا بر بعضی صدق می کنه یا بر هیچی صدق نمی کنه بر تمام صدق نمی کنه عبارت رو عوض کنم بهتره این عبارت که من الان شروع کردم ادامهش بدم به مشکل می خورم عبارت عوض می کنم جور دیگه میگم یعنی دوباره از سر میخوام تقسیمو شروع کنیم به حصر عقلی کلی ها رو اسمشو میذارم کلی اول کلی دوم دو تا کلی به هم مقایسه میشن دیگه اسم یکشو میذارم اول یکشو میذارم دوم کلی اول بر تمام کلی دوم یا چنین است که کلی اول بر تمام کلی دوم صدق میکنه و یا کلی اول بر تمام مساجد کلی دوم صدق نمی کند این شد درست بر تمام مساجد صدق می کند یا کلی دوم نیز بر تمام مساجد کلی اول صدق می کند یا بر تمام صدق نمی کند اگر بر تمام صد کرد پس اینه که کلی اول بر تمام مصادیق دوم صد کرده حالا میگیم کلی دوم بر تمام مصادیق اول صد کرده میشه تساوی اینو دیگه شنارش میذاریم دیگه تقسیمش نمی کنیم چون کارش همون شد دیگه به دستش آوردیم گفتیم کلی اول دلالت میکنه بر تمام مصادیق کلی دوم کلی دوم یا دلالت یا صدق میکند بر تمام مصادیق کلی اول که شد تساوی یا صدق نمیکند صدق نمیکند یعنی چی؟ یعنی صدق بر کل نمیکند صدق بر کل نکرد بر تمام صدق نکرد میتونه بر بس صدق کنه خب آیا میتونیم بگیم و میتواند بر هیچی صدق نکند؟ چون بر کل صدق نکرد. یعنی بر همه صدق نکرد. آیا میشود گفت بر بعضی صدق میکند؟ و میشود گفت بر هیچی صدق نمیکند؟ این که بر بعضی صدق میکنند میتونی بگی. وقتی بر همه صدق نشد مفهومش اینه که بر بعضی صدق میکنند. اما بر هیچی صدق نمیکند این مفهوم بر همه صدق میکند نیست. وقتی میگیم بر همه صدق نمیکند معناش این نیست که بر هیچی صدق نمیکند. معناش اینه که بر همه صدق نمیکند. پس بر بعضی صدق میکند. این هم میشه مخصوص مطلق. این هم تموم شد. این دو قسم مال اونجای بود که اولی بر تمام مصادیق دومی صد کرد. اون وقت دومی هم یا بر تمام مصادیق صد کرد یا بر بعض مصادیق صد کرد. بر تمام صد کرد. شد تساوی بر بعض صد کرد شد مخصوص مطلق. یه قسم دیگه هم داشتیم. اولین تقسیم کردیم این بود. یا این اولی بر تمام مصادیق صد میکنند به تمام صدق دومی صدق نمی کند. اون صدق نمی کندش رو دستش نزده بودیم. حالا میگیم صدقش میخوام اون رو تقسیم کنیم. اینطور میگیم. آنجا که اولی بر تمام مصادیق دومی صدق نمی کند یا بر بعض مصادیق صدق می کند بر بعض مصادیق دومی یا بر بعض مصادیق هم صدق نمی کند. اگه بر بعضی صدق کرد اون حسین بن بچه، اگر بر اون بعضی بر هیچ کدوم از بعض بر هیچ کدوم صدق نکرد تبایونه. اولی بر تمام دومی صدق نکرد. اولی بر تمام دومی صدق نکرد. بر بعضی صدق کرد. اون وقت دومی یا بر کل صدق میکنه باز میشه اون حسین مطلق یا بر بعض صدق میکنه میشه خصم بعض. ببینید وقتی میگیم اولی بر تمام دومی صدق نکرد دومی دو حالت پیدا میکنه، یا اون هم بر تمام صدق میکنه بلکه بر بعض صدق میکنه، یا اون نه بر تمام صدق میکنه. بر تمام صدق کرد دوباره همون اون خصم مطلقی که قبلا داشتیم. بر بعض صدق کرد میشه خصم بعض. خب اونجا که اولی بر دومی بر هیچ یک از مصادیق دومی صدق نکرد، یعنی اولی صدق نکرد دومی هم صدق نکرد، میشه تبایون. بیانی که خود ایشون داره من از رو میخونم، بیانی که من عرض کردم یه ذره ناقص بود ولی عمدن این بیان آورده تا عبارت ایشون روشن میشه. عبارت ایشون یه عبارت خوبیه، یه ناقص نیست، ولی عبارت من با وجود نقصش مطلب ایشون روشن کرد و من وقتی عبارت رو از رو میخونم مطلب ایشون روشن میشه. با اینکه حرفایی که ایشون زده این حرفای من نیست، حرف من هم این حرفای ایشون نیست، یه تفاوت مختصری هست، ولی طوری توضیح داده شد که حرفای ایشون روشن میشه و من میخواستم حرف ایشون رو بیان کنم با همون نظمی که خودش داره.
دوباره
تو شما دوباره
مخصوص مطلق هم
تو
اون صورت اول
ما همین آفته تو تردید دوباره تفریه فرضش مون تکرار شده از میکنم. کلمات من تسامح داره، من فقط خواستم مطلب رو توضیح بده، ولی خودم الان گفتم که این تقسیمی که من کردم تقسیمیست همراه با تسامح، ولی تقسیمیست که مطلب رو روشن میکنه و عبارت خود ایشون رو کاملتر حل میکنه. شما در عبارت ایشون اون تقسیم کامل رو بیابید، نه در عبارت من. عبارت من فقط توضیح بود، توضیح عبارت ایشون بود، اونم نه به اون صورتی که خودش توضیح داده، به یه صورتی دیگه که فقط این مطلب و مطلب ایشون روشن بشه. حالا میخونیم معلوم میشه. صفحه 19 این سطر اول. وجه و حصر نسب فی الاربع این است که کل کلیه این هر یک از دو کلی فا اما ان یستقه احد هما علا کل ما یستق و علیه الاخر. هر یک از دو کلی رو نگاه کنید، مثلا کلی اولو، یا صدق می کند احد هما، دو تا کلی رو ملاحظه کنید، کل کلیه این معنیش اینه، دو تا کلی رو ملاحظه کنید، هر دو کلی میخواد باشد، دقت کنید چی تو معنی میکنم، کل کلیه این یعنی دو کلی رو ملاحظه کنید، هر دو کلی شد. فعیم معنی است و احد هما، یعنی یکی از این دو کلی که ما اسمش کلی اول گذاشتیم، علا کل ما یستق علیه الاخر، بر تمام مصادیق دیگری، بر تمام مصادیق دیگری صدق میکنه. توجه کنید کتاب من کتاب غلط نوشته، کتاب شما رو نمیدونه. علا کل ما، کل ما باید جدا نوشته بشه، کلش جدا نوشته بشه، ما جدا نوشته بشه. کتاب من سرهم نوشته، رایج است در رسم الخط که اگر کل ما سرهم نوشته بشه، کل ما خونده بشه، نه کل ما و نه کل ما. و سوره قضیه شرطیه موجبه کلیه باشد. اینجا اصلا معنی نداره سوره، کتاب من سرهم نوشته، سرهم غلطه، باید جدا بنویسه، باید جدا بنویسه، کل رو جدا بنویسه، ما رو جدا بنویسه، کل رو مکسور بخونه. علا کل ما، اگر سور بود علا کل ما باید میشون، اصلا درست نبود، الان وسطش داخلی میشون. حالی کتاب شما ظاهرن جدا نمیشه، جدا باید باشه، کتاب من سرهم نمیشه، خوب نیست. فهم معنی است، هر دو کلی که ملاحظه کنی یا صدق میکند یکی از این دو کلی بر تمام افرادی که کلیه دیگر بر اون افراد صد میکند، اولا یستق. حالا اولا یستق رو میذاریم برای بعد که تقسیمش کنیم. اون قسم اول رو که یستق احد هما علا کل ما یستق علیه الاخر رو باز ملاحظه میکنیم تا تقسیمش کنیم. میگیم فعین صدق، اگر اولی و دومی صدق کرد، فا اما مع العکس اولا. ببینید همش دائره به نفی اثبات میکنه، یا با عکس صدق میکند، اولی و دومی صدق کرد، عکسش چی میشه؟ اینه که دومیه بر اولی صدق کنه و تمام افراد اولی صدق کنه اولا. یا اینکه نه، عکسش دیگه نیست، یکی بر دیگری صدق و تمام افراد دیگری صدق میکنه، عکسش که این دومی بر تمام افراد اولی صدق کنه اینو نداریم، که اون رو بعد بس کنیم. فا این صدق، اگر یکی از دو کلی بر دیگری صدق کرد، فا این مامل عکس، یعنی عکسش هم هست، عکس هم صادقه، یعنی دومی هم بر اولی صدق میکنه و تمام مصادق اولی صدق میکنه. اگه اینطور باشه همال متساوی هست، این دو کلی رو میگیم دو کلی متساوی. اولا مال عکس، یا اینکه با عکس نیست، یعنی عکس صدق نمیکنه، از یک طرف اون کلی اول بر تمام مصادیق کلی اول صدق، دوم صدق میکنه، ولی دومی بر تمام مصادیق اولی صدق نمیکنه. دو تا کلی شد، یکی صدق کرد بر تمام مصادیق، دیگری صدق کرد بر بعض مصادیق. اونی که صدق کرده بر کل مصادیق اهم است، اونی که صدق کرده بر وضع مصادیق اخص است، اون اهم مطلق، این اخص مطلق و رابطهشون هم اون خص مطلق. او لا مع العکس، که اگر لا مع العکس باشد، نتیجه بحث ما این میشه، یکی از دو کلی صدق کلی داشت، کلی دیگر صدق جزئی داشت. حالا میگیم فلذی صدق، اونی که صدق کلی کرده، هو بل اهم مطلقا، ول آخر اون دیگری که صدق کلی نکرده بلکه صدق جزئی کرده، اخص مطلقا. علت مطلق بودنش هم عرض کردیم. تا اینجا فإن صدق احدهما رو مطرح کردیم، احدهما صدق کرد، اون وقت ثانی دو حال پیدا کرد، یا اونم صدق کلی کرد یا صدق جزئی. دوباره عرض کنم، احدهما صدق کلی داشت، عدل کلی صدق کلی داشت، اون دومی هم یا صدق کلی دارد یا صدق جزئی دارد. این دوتا بحثش تموم شد. میریم سراغ اون قسم دوم از اولین تقسیممون. اولین تقسیممون این بود که احد الکلیین یا صدق کلی میکند یا نمیکند. نمیکند رو شد داریم بحث میکنیم. صدق کلی میکند و بحث کردیم، اقسامش تموم شد. حالا اونجا که صدق کلی نمیکند بحث میکنیم. و این لم یستق علا کلهی، یعنی و این لم یستق احد هما علا کل ما یستق علیه الاخر، یکی از این دو صدق نکرد بر تمام مصادیق دیگری یا بر بعض صدق. فا این صدق علا بعضهی، اگر صدق بر بعض کرد میشه مخصه من بعد، اگر صدق بر بعض هم نکرد میشه مخصه میشه زبایی من، که این توضیح داده شد. و این لم یستق اون کلی بر کل مصادیق این کلی دیگر، اگر صدق کند در این صورت، اگر صدق کند این کلی اول، کلی دوم، این کلی دوم بر بعضی، یعنی بر بعض مصادیق کلی اول، فکل من هما، هر یک از این دو کلی اهم و اخصت متا اهم مسمن بچن اخصت من بچن، این من بچن تکرار میشه، فکل من هما اهم من بچ و اخص من بچ، هر یک از این دو کلی من بچن اهم است من بچن اخص. و الا یعنی اگر صدق بر بعض هم نکرد، گفتیم صدق بر کل نکرد، اول گفتیم اگه صدق بر کل نکرد شاید صدق بر جز بکنه، اونو بحثشو تمام کردیم. بعد گفتیم اگر بر صدق بر کل مصادیق نکرد شاید صدق بر هیچی نکنه، اینم الان میگیم یکی صدق بر هیچی نمیکنه، اون طرف دیگه هم صدق نمیکنه. فهما متفهمان متباینا، متباین میشن دوتا کلی که از هیچ طرف صدق نیست، نه از اون طرف صدق نه از این طرف، نه صدق کلی نیست، اصلا صدق نیست. اگر صدق کلی نباشد و صدق جزئی باشه تباین حاصل نمیشه. تباین در صورتی حاصل میشود که این کلی صدق کلی نکند، اونم صدق کلی نکند، یعنی هیچ وقت بر اون مصادیق اون یکی صدق نکند و هیچ کنه بر مصادیق. اگر هر دوشون این چنین بودن که بر هیچ یک از مصادیق دیگری صدق نکردن میشه رابطه شون، میشه رابطه تبایی. خب تا اینجا بچه هست گفته شد، مطلب از خارج توضیح داده شد، وارد متن میخوام بشیم. متنم تقریبا همین مباحث داره با اضافه رابطه بین نقیزین که انشالله در جلسه آینده مطرح میشه.